صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. فرقی نمی کنه فرزند کوه باشی یا کویر، فرزند دریا باشی یا جنگل، اهل هر کجایی که باشی، گرمترین و صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم به تو هموطن. من ایرانیم، دوستدار شعر و نقاشی و لبخند، عاشق عطر نرگس و صلوات و دلتنگ طلایی گنبد خورشید هشتم. من ایرانیم، اگرچه کمی احساساتی و گاهی هم بی‌نظم، اما تا بخواهی مغرورم، غروری که وامدار کوههای استوار وطنمه. من ایرانیم و مغرور و غروری که اجازه نمیده کالایی بجز کالای تولید وطنم رو بخرم. من ایرانیم. پر از صحنه‌های شاد و غم‌انگیزی که ما می‌بینیم و گاهی توی ذهنمون ثبت می‌شن. دیدن لحظه جدایی دو دوست، لحظه شکست یک ورزشکار، دیدن یک عزیز بر بستر بیماری، همه اینا صحنه‌هایی هستن که ما رو ناراحت می‌کنه. ولی صحنه‌ای هست که خیلی غم‌انگیزتره و اون دیدن جمع کردن یک کارگاه تولیدی یا از کار بیکار شدن چند کارگر و کارمند از یک مجموعه کاریه. شاید جلوی خیلی از صحنه‌های غم‌انگیز رو نتونیم بگیریم، ولی این یکی رو میتونیم. خیلی ساده است. با خرید کالای ایرانی میتونیم جلوی بسته شدن خیلی از کارگاه‌ها و تولیدی‌ها و از کار بیکار شدن کارکنانش رو بگیریم. نیمروز بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان نازنینم آرزو میکنم. ساعت 11:05 هست. از رادیو اقتصاد با شما همراه و همسفر هستیم و شما به صورت زنده و مستقیم شنونده برنامه کالای ایرانی هستید. علاوه بر این که خونت رو زیبا میکنه، وقتی هم خسته از کار روزانه برمیگردی خونه، میتونی استراحت کنی روش و لذت چای نوشیدن با عزیزانت رو تجربه کنی. توی بیشتر خونه ها چندتایی از اون هست که نجیب و صبور، گاهی ساده، گاهی هم زیادی با کلاس کنار هم ردیف شدن تا فرصت کنار هم نشستن رو برامون فراهم کنن. امروز در کالای ایرانی میخواییم از تولید داخلی مبلمان با شما صحبت کنیم و فراز و نشیب های این بخش تولیدی در کشورمون رو موشکافی کنیم. خط ارتباطی ما با شما در برنامه کالای ایرانی، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن آشنای رادیو اقتصاد 22-65-25-25 در اختیار شما عزیزان هست تا حدود ساعت 11:55 دقیقه با شما. اول برنامه رو بشنویم بسته صوتی که به همت بهارک عرفان هاشمی تهیه شده و ما رو بیشتر و بهتر با صنعت مبلمان آشنا میکنه.
امروزه در ساخت انواع مبل، استیل و کلاسیک و راحتی، چوب یا فراورده های چوبی مختلفی مثل نئوپان یا MDF یا مدل های دیگه به کار برده میشه. معمولا تو طراحی همچین مبل هایی از مواردی مثل چرم، پارچه و چوب با نسبت های مختلفی استفاده میشه. از اونجایی که چوب تو طراحی مبلمان نقش اساسی داره و اساس و پایه کار رو تشکیل میده، کیفیت مبل با نوع چوب و اسکلت کار ارتباط کاملی داره. روشنه که کلاف‌های بی‌کیفیت در آینده مشکل ساز خواهند شد. چوب درخت راش که از چوب‌های نیمه سنگین و مقاوم و سخته، به دلیل سختی نسبتاً زیاد حشرات و قارچ‌ها نمیتونن به چوب راش آسیب برسونن و این از مزایای راشه. چوب راش در طبیعت به رنگ کرم و مایل به قرمز دیده میشه. در بازار مبل ایران دو نوع چوب راش ایرانی و وارداتی استفاده میشه. بازار مبل ایران به هر گونه چوبی که از کشور روسیه وارد میشه چوب روسی میگن. چوب روسی ترک‌های کمتری داره و به خوبی سنباده خورده و پیچخوری بسیار مناسبی هم داره و به همین دلیل چوبی مناسب برای مبل و صنایع مبلمانه. در مبلسازی معمولاً ترکیبی از چوب راش و چوب روسی استفاده میشه. چوب درخت گردو ریز بافت با نقوشی زیبا و به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای سوخته است. از انواع چوب‌های محکم و نسبتاً با دوام محسوب میشه و به دلیل سختی و تلخ بودن گردو، حشرات چوبخوار تمایلی به خوردن اون ندارن که این از مزایای چوب گردوه. به دلیل استحکام خوب معمولاً از چوب گردو در اسکلت مبلمان استفاده میشه، چون در برابر کشش و خم شدن و همچنین فشارهای وارده مقاومت خوبی داره و چوب نیمه سنگین محسوب میشه. یکی دیگه از چوبهایی که در صنایع مبلمان استفاده میشه چوب توسکاست که تو ایران هم به وفور یافت میشه. درخت آبنوس هم چوبی خوشبو داره و بسیار مقاومه و از سختی و استحکام خیلی خوبی برخورداره. در بازار مبل ایران برای ساخت اجناس لوکس به کار میره و در تهیه مبل مدرن میز و صندلی، ویترین و کنسول استفاده میشه. بعد از ساخت کلاف مبل با هر کدوم از این چوبهایی که گفتیم، اگه قسمتی از مبلمان نیاز به رنگ داره، باید به قسمت رنگکاری رفته و رنگ بشه. بعد از رنگکاری نوبت به برش پارچه و خیاطیه. بعد از اینکه رویه مبل حاضر شد و همچنین خیاطی و برشکاری پارچه هم انجام شد، نوبت به رویه کوبیه. فوم از ترکیب مواد شیمیایی مخصوصی با نسبت مشخص در کوره ساخته میشه. انواع مختلفی داره و در انواع مبلمان و صندلی‌های اتومبیل استفاده میشه. اسفنج همون ابر معمولیه که همه میشناسن و در ضخامت‌های مختلف برای اکثر نقاط مبلمان استفاده میشه. هر مبلمان بسته به طرحی که طراحمون در نظر گرفته با انواع مختلف چوب و اسفنج یا فوم ساخته و آماده ارائه به بازار میشه.
نیمروز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، امروز در کالای ایرانی میخوایم از صنعت مبلمان با هم صحبت کنیم. مهمان ارجمندی هم در استودیو حاضر هستن، جناب آقای محمد حسن توسی، تولید کننده و عرضه کننده مبلمان که از کهنه کارهای این صنعت هستن. آقای توسی سلام عرض میکنم خدمتتون، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید به کالای ایرانی.
متشکرم، خیلی ممنون. ضمن عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، روال برنامه کالای ایرانی اینه که مهمانان عزیز ما یه تاریخچه ای از نوع فعالیتشون به ما میگن، اینکه چی شد شما وارد صنعت مبلمان شدیم و چند ساله که این کار رو دنبال میکنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که من از بچگی وارد کار مبلمان شدم. اصلیتم بروجردیه و چند سال پدرم ما رو گذاشت مدرسه، همش توی 3 سال کلاس اول بودیم. بعد دیگه گوش ما رو گرفت ارتشی بود و آورد گذاشت نجاری. در سن 8-9 سال 10 سالگی من تو کار نجاری بودم. خدمت شما عرض کنم که الانم میشه حدود 57-8 ساله که سابقه کار در همه رشته های کار چوب دارم، نه اینکه تنها فقط مبسازی باشه. سابق کارهای خانه ها بهش میگفتم فرنگی سازی که بعد انقلاب شد دکور سازی، که همین کارهایی که توی کارهای منزل انجام میشه. همه این رشته ها رو من انجام دادم به خاطر اینکه برای خودم، چون میخواستم همه چیز رو یاد بگیرم تو کارم. به همین دلیلم هست که بین 7000 عضو جوازدار که ما داریم در اتحادیه درودگران و مبتزان تهران، اول لطف خدا، دوم محبت دوستانه که یه دوره بیشترین رأی رو من آوردم. خب این لطف خدا و محبت دوستان بوده و این سابقه کاره که میشه همچی چیزی، اگر نه از من با سوادتر، از من با تجربه تر، از من سن سالتر بود، ولی خب این محبت دوستان که رو من شناختی داشتن. این از نظر سابقه کاری که حدود همو گفتم 57-8 سال سابقه کار دارم.
خدا رو شکر.
و الان نزدیک 20 سالم هست که سابقه نمایشگاهداری دارم، که نمایشگاه مبلم دارم. این دوتا کار باید با هم باشه، یعنی یک تولید کننده باید ببینه که چی در مردم نیاز دارن. یعنی وقتی نمایشگاه شما نمایشگاه مبلری، میدونی که مشتری وقتی میاد چه چیزایی میخواد،
سلیقه مشتری،
سلیقه مشتری رو شما درک میکنی و همونو عرضه میکنی.
آقای توسی، طراحی و ساخت مبلمان الان توی کشور ما وضعیتش چطوره؟ ما کسانی رو داریم که به صورت حرفه‌ای طراحی مبلمان انجام بدن، یا ساخت، یا الان ساختار صنعت مبلمان کشورمون چقدر بومیه؟
خدمت شما عرض کنم که بله، طراح مبلمان داریم، ولی متاسفانه همشون الگو از کارهای دیگران میکنن. در رشته خود ما که سنتی کار میکردیم، میشستیم یه طراحی میکردیم و چون مبل طراحیش فقط کشیدن نوع اون کار نیست، شما باید مبلی رو بسازی که راحت باشه، یعنی از چه از نظر ارتفاع، چه از نظر نشیمن، چه از نظر تکیه، اینا همه رو باید در نظر بگیری.
آقای اینو برای خودم میپرسم، آقای توسی، با توجه به اینکه حالا ما سبک زندگیمون متفاوته، بالاخره فیزیک ایرانی متفاوته، اینها لحاظ میشه توی طراحی مبل ما؟
بله، خود من 60 سال پیش که شدم بیشتر، وقتی میخواستم یه کاری رو پیاده بکنم، ما ژورنالای ایتالیایی میگرفتیم، از روی اونا کار می ساختیم. بعد می دیدیم که مثلا فرض کن تکیه این کار خیلی زیاده، که ما مثلا بهش میگیم که عمق کار، اینو خودمون کم می کردیم. یا مثلا بعضی چیزا که با فرهنگ ما جور نبود، اونا رو حذف می کردیم، بهش مدلای دیگه می دادیم، این کارا رو می کردیم.
بعد خب اینا سلیقه های مشتری ها هم در واقع توش لحاظ میشه دیگه، با توجه به اون سابقه بیش از نیم قرنی که گفتین، دیگه سلیقه دستتون هست که به کارگاه چه سفارشی بدین یا مشتری ها چه نوع مبلمانی رو بیشتر میپسندن.
اصلا یکی از کارهای ما همینه که ما ببینیم در کشور ما چه چیزایی رو، چه کارهایی رو میپسندن. مثلا خود من نمیام یک کاری بسازم که بخوام بفروشم 270 میلیون یا 300 میلیون یا فرض کن بالاتر یا پایین تر. میام متوسط کار رو در نظر میگیرم که بیشترین فروش رو داشته باشم با کمترین سود. یعنی من همیشه به چه فروشنده هام چه به دوستان میگم آقا سعی کنید فروش بالا داشته باشید، نه گرون قیمت. اگه شما جنستون بخواید گرون بدید ممکنه در ما 4 تا کار بفروشید، اگه کارتون رو به قیمت بخواید بدید مناسب باشه 10 تا کار میفروشید، سود اون 4 تا کارم بیشتر میبرید.
درسته. از 0 تا 100 مبلمان ما چند درصدش ایرانیه آقای طوسی؟
فعلا در حال حاضر 0 تا 100ش ما یه سری چوب داریم از گرجستان وارد میکنیم واسه کمبود چوبمونه، چوبای راش هست که از گرجستان وارد میکنیم. بعد خدمتش رو عرض کنیم که تمام کارا داخلی دیگه، میاد پارچه هست که سلیقه مشتریه، پارچه بعضی ها مثلا میان پارچه یز میگیرن، پارچه یز مال خودمونه، خیلی هم خوبه، کیفیتش هم عالیه. نسبت الان میخوام بگم بعضی پارچه‌هاش از پارچه‌های ترک هم بهتره، ولی بعضی از ماها نمیدونم چرا میگن نه ما میخوایم پارچه‌مو ترک باشه. خب پارچه ترک ما میخوایم بریم متری 350 تومن 400 تومن پارچه ترک رو بگیریم، در صورتی که اون پارچه یزد ما متری 100 تومن میتونیم بکشیم رو کارم، خیلی هم خوبه. در فوق آخرش اینه که 4 سال دیگه عوضش میکنیم پارچه‌شو، مدل دیگه‌اش میکنیم. اینا باید چیزایی باشه که در جامعه در فرهنگ ما جا بیفته،
یعنی باید ذائقه سازی بکنیم در واقع برای مخاطبمون، برای مشتری که از کالای ایرانی استفاده کنه.
از کالای ایرانی ما ببین، اگه از کالای ایران ببین، الان فرض کن شما میخوای کار ترکو بیاری، کار ترک اولا خود ما که تولید کننده هستیم اصلا نمیپسندیم چون یه کارای زمخت و بی خود و، ولی ما بهترین صنعتکار، بهترین هنرمند رو داریم در ایران. ما صنعتکارای ما از کارای ایتالیا کاراشو بهتره. الان در خود ایتالیا سرتاج مبلاشون رو رزین کار میکنن، یعنی یه قالب درست کردن، مواد میزنه میاد رو کار. ولی هنوزم که هنوزه ما داریم سرتاجای کارمون و بقیه کارامون همه داریم از چوب استفاده میکنیم با بهترین منبت و بهترین رنگ. اینا رو ما داریم الان در ایران، منتهاش متاسفانه یه مسئله هست که ما حمایت نمیشیم. تولید کننده ما آقا فرموده که تولید داخلی قربون شکل ماش، بیاد به این آقایونی که در رأس کارن بگن به اینا امکانات بده که تولید داشته باشن. وقتی بانک من میخوام برم 100 تومن بگیرم برای نقدینگیم، به من میگن باید حساب داشته باشی، حسابت خوب باشه، نمیدونم ضامن داشته باشی، جواز داشته باشی، جا مال خودت باشه، همه اینا رو که وقتی سعی میدونم میگذرن ازش. ولی بیان بهترین راهش اگه واقعا میخوان تولید حمایت بشه و در کشور ما تولید در هر رشته ای که باشه بخواد پیش بره، باید بگن کسی که نظرت میخوام کسی که جواز داره، جواز کسب داره، این خودش همه چیزشه، یه اعتبار از اتحادیش بگیرن که این آقا جوازش مال خودشه، جا مال خودشه، چند سال جواز داره، سابقه چیه، این اعتبارش بشه بهش وام بدن، به خدا پرداخت میکنه این بنده خدا، این نیست که پرداخت نکنه. ما باید، و یکی این که متاسفانه ما در دارایی مالیات خیلی به ما فشار آورده. مسئله اینه که ما میگیم مالیات بر درآمد، در صورتی که درآمد رو در نظر نمیگیرن. من دارم اینجا میگم، مسئولین محترم میگن ولی زیر مجموعه انجام نمیدن.
درسته.
این باید نظارت بشه که ببینم وقتی یه شخصی واقعا تولید کننده است، آقا مغازه داره، فاکتور داره، صندوق داره، اینا همه رو نظارت بکنید، چرا سلیقه ای عمل میکنید؟
این خیلی میتونه واقعا این تیشه به ریشه تولید
این اصلا بزن. این واقعا یه مسئله خیلی حادی شده.
آقای طوسی، این ارزش افزوده با استفاده از منبتکاری چقدره؟ میشه این رو هم توضیح بفرمایید برامون، با ترجمه این که فقط توی مبل ایرانی میشه این منبتکاری زیبا رو دید؟
ارزش افزوده منظور تو مالیاتشه؟
بله.
خدمت شما عرض کنم که کسایی که شرکت به ثبت رسونده و شرکت دفتر داره از دارایی، هر سه ما باید مالیات افزوده شو بده، یعنی حساب میکنن. متاسفانه این مالیات افسوده که در سال میدی از اون اصل مالیاتت بیشتر در میاد. یعنی شما میان حساب میکنن شما 4-5 درصد کار فروختی، مالیاتش اینقدر میشه، باید هر 3 ماه پرداخت بکنی. سرجم وقتی حساب بکنی در آخر سال میبینی مالیات اون بیشتر از مالیاتی که باید بدی، چون مالیاتی که میخوای بدی حساب کتاب داره، مشخصه.
خب بعد یه داستانی هست، به شما در واقع ابلاغ میشه همیشه و مثلا این یه قانونه که شما 15% در واقع ارزش افزوده باید داشته باشین برای فروشتون، بعد با این احتساب مالیات و این 18% که از شما میگیرن، این مغروم به صرفه است؟ یعنی تولید کننده میتونه کار کنه؟
تولید کننده که نمیتونه کار کنه، نمایشگذارم نمیتونه بفروشه. ببین ما وقتی میان به ما میگن با 15% شما جنستون غیر از این باشه جریمه میشی، شما حساب بکن یه چوب باید از جنگل بیاد توی کارخونه خشک بشه، اره بخوره، باز بشه به قول خودمون قامه بشه، بعد بیاد تو کارخونه این به صورت کار پخته بشه، یعنی یه مبل ازش ساخته بشه، بعد این مبل میاد میره رنگکاری، از رنگکاری میاد روی کوبی. شما ببین چه زمانی به این میخوره و خواب پول شما چقدره. وقتی این میاد تو نمایشگاه ما میگم با 15% فروخت، اون وقت اون چوب از جنگل که میاد مالیاتش میگیرن، میاد توی کارخونه مالیات میگیرن، از کارخونه میاد فلان رنگکاری مالیات. خب شما وقتی حساب میکنی میگی بیشتر از اون کار شما داری مالیات پرداخت میکنی. به همین دلیله که در چین وقتی میری خرید بکنی میگه تعداد و من میگم خرید تو بگو، به این دلیل که هرچی بیشتر شما بخری من تخفیف بیشتر بهت میدم. چون چرا؟ واسه که هرچی فروشش باشه بهش سوبسید میدن، حمایت میشه. ولی مال ما متاسفانه ممیز داراییمون میاد میبینه 10 تا کارگرمون شده 15 تا، میگه به 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 بس توی چی دیگه ماشاءالله داری خوب میبری. ما تعیین نظری رو باید از مملکت ما بردارن، ما متاسفانه اسیر تعیین نظری هستیم.
خیلی متشکرم، ممنونم، کلی درد و دل کردن آقای طوسی و امیدوارم که گوش شنوایی برای صحبت‌های ایشون باشه. ساعت 11:23 هست و خط ارتباطی ما همچنان در اختیارتون هست، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22652525. شما هم اگر صحبتی دارید، تجربه‌ای دارید یا نظری دارید در خصوص صنعت مبلمان، لطفاً حتماً با ما در ارتباط باشید. بخش اول گزارشی همکار گزارشگرم مهدخت نعمت‌زاده رو به اتفاق بشنوید.
خیلی باشه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، حالا ایرانی رو میشنوید. وقتی از مبلمان ایرانی میخوایم صحبت کنیم و من در بازار یافت‌آباد تهران هستم در هوای بارانی چهارشنبه. بر چشم خوب رحمت تابلوی هست که اینجا نصب کردن کاتب محترم و سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، به خدمت شما و همکاران گرامی.
زنده باشید، متشکرم. جمله خوبی نوشتید، پر از انرژی مثبت هست و مبلاتون هم خیلی زیباست.
خواهش می‌کنم، شما لطف دارید.
چند ساله که کار تولید انجام میدید؟
من تقریبا 25 سال.
این 25 سال تو کدوم بخش ساخت، طراحی و تولید مبل میتونیم بگیم پیشرفت کردیم و خودکفا شدیم؟
از لحاظ مبلمان ما تو همه بخشاش پیشرفت کردیم، همه بخشاش، از لحاظ بروز بودن، از لحاظ با کیفیت بودن، سال به سال با کیفیت تر، قابل رقابت با مشابه های خارجی و حتی تو بخش صادرات هم باز ما پیشرفت‌های خیلی خوبی رو داشتیم.
کیفیت تعریفش چیه تو بخش مبلمان؟
کیفیت کارا فوق‌العاده رفته بالا. قبلا تقاضا در حدی بود که مشتریای ما مراجعه می‌کردن، مبلمانی که می‌خریدن برای یه سال، دو سال، نهایت 3 سال استفاده بود. الان مشتری‌ها، متقاضی‌ها بیشتر بابت کیفیت کار میان که مبلمان رو حداقل 15 سال 20 سال دغدغه تعویض نداشته باشن. پس متقابلا باید کیفیت فوق العاده بره بالا که این اتفاق خوب بیفته و اقتصاد کشورمون هم رونق پیدا کنه
ان شاء الله. پس بیایید ما همین مبلی که در گروه مبلای استیل قرار میگیره، درسته؟
کلاسیک استیل.
مواد اولیه‌اش چه تیپایی هست و چقدر شما در کشور خودمون داریم و چقدر واردات هست و مونتاژ؟ بله،
شامل چوبش هست، رنگش هست، فوم و فنری که کار میشه، پارچه‌ای که کار میشه و حتی الیافای بهداشتی صنعتی که داخلشون کار میشه.
چوبهاش مال خودمونه؟
میشه گفت 70% وارداتیه.
از کجا؟
از کشور چین میاد، از کشور ترکیه میاد که عمدتاً باز از چین بیشتره. توی ایران این محصولات جمع میشه خدمت مشتری محترممون تقدیم میشه.
برای مبل‌های راحتی هم قصه همینه؟
مبلمان راحتی هم باز همینطور، اکثراً شاید فقط اون چوبی که استفاده میشه باز اون چوبش هم 50% وارداتیه.
هر راه داخل داریم یا نه اینها هم خیلی وقتا کپی هست؟
نه نه نه، تمام کارامون همه کپی هست از کارهای خارجی.
خود شما طراح ندارید در این 25 سالی که تولید کننده هستید؟
نه، هیچ کدوم همکارا ندارن، خیلی به ندرت، اونم بعید میدونم الان کسی، بیشتر کپی کاریه.
ولی باز اگر کپی هم باشه کارهای قشنگی از آب در میاد. این همه پاساژ اضافه شده، بازار یافتاباد مبلمان قشنگی هست، سرشست ایرانی هم روشون هست و خب خوبه دیگه، اگر بتونیم کیفی تولید کنیم باید شما خسته نباشید بگیم.
خب اگر حمایت بشه ما هم میتونیم توی کیفیت، هم میتونیم توی مدل‌ها و هم میتونیم توی طراحی. توی طراحی ایران خیلی استعدادهایی رو داره، خیلی کسایی هستن که اصلا تحصیلات مبلمانو دارن، حمایت بشن طرحهایی میتونن بسازن و مدلهایی رو میتونن طراحی بکنن که رقابت کنه با پیشرفته ترین کشور جهان.
انشالله دعای ما هم همین هست. خیلی ازتون متشکرم.
ممنون از محبتتون، لطف کردید، موفق باشید.
سلامت باشید، متشکرم.
خیلی متشکرم. به بهانه پخش این گزارش خسته نباشید و خدا قوت بگیم به همه تولید کنندگان عزیز که الان توی کارگاه‌های تولیدی خودشون یا توی نمایشگاه‌هاشون دارن صدای ما رو می‌شنون. و یه سلام و خدا قوت ویژه هم بگیم به برابرچه های عرصه مبلمان که امیدوارم کارتون پر رونق باشه. مثل همیشه هم جانب انصاف رو رعایت بفرمید تا این شب عید مردم بتونن حداقل خونهشون رو نونوار کنن. حالا شاید یه کمی سخت باشه این چند وقت، ولی معمولا سالهای پیش این اتفاق می افتاد. آی توسی، راجع به این بخش گزارشی صحبتی دارین؟
راجع به این بخش صحبت این دوستمون که انجام شد، بله ایشون کاملا صحبتای صحیح بودن که ما الان بهترین تولید کننده رو داریم، بهترین کارا رو میسازیم و واقعا رقابت میکنیم با کشورهای دیگه. و ایراد از همون بود که من گفتم به شما نظر نقدینگی.